رادیو گفتگو اف ام ردیف 103.9 هر سه شنبه ساعت 22 تا 24
با اساتید مختلف و عزیزی که امشب در میان مباحث عمیق ناظر به ایمان و شادی با بنده همراه هستند، سوالاتی رو مطرح میکنیم که امیدوارم اساتید به کوتاهی پاسخ بدن. فرصت ما دقیقا حدود 20 دقیقه یا کمتر از اون رو به پایان است. آقای دکتر کاکایی، با جناب علی آغاز کنم. 0917 36 50. از موضوع جالب برنامه شما تشکر میکنم. آیا بهجت که مفهومی عمیق‌تر از شادی است لزوماً نتیجه ایمان است؟
بله، بهجت نتیجه ایمان هست، که ایمانی که چون ایمان هم مراحل داره و درجات داره، ایمانی که ما را بکشاند به بیخیشی، رهایی از خود و نفی تعینات که در عرفان مطرح هست و واصل شدن به خدای متعالی که به وجود خود مبتهج است، یعنی یافتن وجود که همون وجد و تواجد هم که شما فرمودید جناب آقای دکتر ادبی، اگر کسی به اونجا برسد و خود را بیابد، اون صاحب بهجت میشه. مثل این بهجت البته ورای شادی است، این بهجت نه که کمبودی دارد، بلکه خود خدا از دارایی خودش که مطلق است و بسیط است و باسط از خداوند، از اون خدا مبتهج است. مؤمن عارف هم چنین بهجتی رو پیدا میکنه.
ممنونم از جناب علی و پاسخ منقح و کوتاهتون. آقای دکتر قنبری، 0912 0460، آیا رنج فلسفی که بنیاد و معنای وجود و زندگی است با شادی سایکولوژیکال، شما چون این مقداری به موضوعات روانشناسی هم پرداختید، با شادی سایکولوژیکال قابل جمع است؟ به عبارت دیگر رنج معرفتی با شادی روانی قابل جمع است؟ عرض کنم که آیا رنج فلسفی که بنیاد و معنای وجود و زندگی است با شادی سایکولوژیکال قابل جمع است؟ به عبارت دیگر رنج معرفتی با شادی روانی قابل جمع است؟
اون چی که آیه دکتر در نهج البلاغه اومده، بله قابل جمع هستن. چون شما ببینید وقتی نهج البلاغه رو نگاه میکنیم، حضرت علیه‌السلام غم عظیمی در وجودش نهفته است. بله. اما در عین این که اون غم عظیم در وجودش نهفته است، حالا من دیگه بهش نمیپردازم، در این حال حضرت علی علیه السلام در نامه ها و سخنانی که در نهج البلاغه بیان کرده، مخاطبانش رو به شادی روانشناختی دعوت کرده است و مصادیق آن اتفاقا در نهج البلاغه کم نیست. بله. نامه ای که به ابن عباس می نویسه، بعد یا سخنی که راجب باز درباره ابن عباس یا سلمان و دیگران می نویسه، در واقع بین این دو مقوله‌ای که شما اشاره کردید جمع می‌کنه و اینا رو مانعت الجمع قلمداد نمی‌کنند.
درسته، ممنونم از عنایت شما. آقای دکتر محدثی، 0912 1360، اساساً دین راه حلی برای گذر و فراروی بین دیالکتیک حزن و شادی دارد؟ و شادی کجای دین قرار میگیره؟ البته بخش شما دقیقا پرداختیم، ولی حالا سوالی است که پرسیده شده، ما هم احترام میگذاریم و باید بپرسیم. مثل دیالکتیک یا حتی پارادوکس عسر و یسر که در قرآن آمده، که البته من از آقای دکتر کاکایی هم میخوام این رو در این قسمت عسر و یسر بپرسم. قسمت اول رو آقای دکتر جناب علی بفرمایید، آقای دکتر مهندسی، که اساساً دین راه حلی برای فراروی بین دیالکتیک حزن و شادی دارد و شادی کجای دین قرار دارد؟
عرض کنم که خب به طور طبیعی من به عنوان کسی که حوزه فعالیتش جامعه شناسی دین هست، در پاسخ به این پرسش خواهم گفت که باید نخست مشخص بکنیم کدام دین. تو هر سنت دینی که در واقع ما سخن بگوییم، در واقع اون دین در تاریخ خودش چهره های گوناگونی پیدا میکنه. تصور بکنید که مثلا خوارج هم بخشی از تاریخ اسلام هستن، عرض کنم که امویان هم بخشی از تاریخ اسلام هستن، صفویان هم بخشی از تاریخ اسلام هستن، به همین ترتیب تو سنت‌های دینی دیگه. ما باید بگوییم که کدام چهره از دین که تحقق یافته در تاریخ در واقع مراد ماست.
بله،
عرض کنم که لذا اینجا میتوانیم بگوییم که اگر اون معنایی از دین مد نظر ماست که من اون رو تحت عنوان دین آرمانی تلقی میکنم.
بله،
دین آرمانی در مقابل دین واقعی، دین واقعی آن است که در تاریخ تحقق پیدا کرده است، دین آرمانی اون چیزی است که دین اونطور که باید باشد. بله، و در تفسیر مؤمنان و معتقدان، عالمان دین، متفکران دینی معمولا حضور داره.
بله،
اون دین آرمانی که در این تفسیرها هست، خب طبیعتا از اکمال سخن میگه و شادی ناشی از اکمال، و در برخی از دیدگاه ها چه بسا دینی که قرار است زندگی این جهانی ما را بهبود ببخشه.
بله،
خب اگر به اصطلاح اینطور نگاه بکنیم به دین، این قطعا شادی آور است. اما اون چه در تاریخ ادیان رخ داده است، با ما چه کرده است، با معتقدان چه کرده است، باید مورد به مورد بررسی بشه که آیا در مجموع شادی آور بوده است.
دین آرمانی به اون معنا رو میفهمید که امکان در حقیقت فراروی رو مطرح کرده.
بله
بله، ممنونم. بله. آقای دکتر کاکایی، قسمت دوم این سوال رو از جناب عالی بپرسم. پارادوکس عسر و یسر، آیا این پارادوکس آقای دکتر، یا حالا البته مخاطبمون این گونه سوال کردن، یا چیز دیگری است؟ شون گفتن که مثل دیالکتیک یا حتی پارادوکس عسر و یسر که در قرآن آمده که یسر همراه عسر است نه بعد از آن.
درسته، این مع العسر یسرا، همونجور که شما فرمودید که در دل اون سختی گشایش هست، یعنی این که سیقل بخورد جان آدمی از مسائلی که ذاتیش نیست. آقای دکتر فرمودن که از لذتهای کنونی اگر که باشد، همراه با این زدوده شدن از لذتهای کنونی، اون لذت اکمالی که فرمودن می آید. من اگر که یکی دو تا نکته توی این قضیه اگه وقت دارم.
بله بله، خدمتتون.
بله
بله،
من نکات خوبی آقای دکتر محدثی گفتن که یاد چند تا آیه قرآن افتادم از این بحث لذت کنونی و لذت اکمالی که فرمودن. ما داریم در قرآن که فرح یه جاهایی مذموم شد، کل و حزب ما لدیهم فرحون.
دقیقا،
یعنی که با اون خودداشته های کنونی دلخوش کردن، این خب فرح هستن. بعد فرمود که در ذم همین قضیه که کل و حزبن به ما لدیهم فرحون، لا تفرح. خب این که فرمود که فرح به این شکل، لا تفرح، ان الله لا یحب الفرحین،
تا اینجا مضمومه. بله
آره، ان الله لا یحب الفرحین، و فرمود و فرحو بالحیات دنیا. وقتی که حیات دنیا مثل سجن باشد، مثل کسی که خو کرده باشد به زندان و دل خوش کرده باشد به زندان، یا آره، به تعبیر مولانا اون جنینی که دل خوش کرده باشد به اون رحم تنگ و تاریک. اما می فرماد که نه، بیایید شما بالاتر. اون بحث اکمال رو که آقای دکتر فرمودن، آقای دکتر محدثی فرمودن که خدا می فرماد فبذالک فلیفرحو. اون به اصطلاح فرح اکمالی رو که دعوت می کند که تو اینجا به اصطلاح که هستی، اگر که انما العسر یسرا، از بعضی از این مسائل اگر که عبور کنی و سرخوشی رو اشتباه نکنی با شادی، شما اون شادی رو به دست میاری. این یک نکته بود آقای دکتر من عرض کنم. یک نکته دیگه راجع به این ایمان جزمی که فرمودن آقای دکتر محدثی، آقای دکتر قنبری هم به خوبی اشاره ای کردن، اونجایی که در فرموده معصوم که فرمودن دو طایفه پشت من رو شکستن، یکی عالم متحدک، یکی جاهل متنسک.
دقیقاً.
یعنی اون ایمان مذمومه از جهله، یعنی اون اعتقادی که اسمش حالا اعتقاد گذاشتید و نه ایمان، جاهل متنسک یعنی که شناخت ندارد ولی دین ورزی میکند.
ایمان جزمی بیشناخت.
آره دیگه، یعنی دین ورزی و بیشناخت. لذا شناخت حتما لازم است. و عالم متحتک یعنی اونی که شناخت دارد ولی عمل صالح ندارد. و در این که فرمودن حالا غم و شادی رو، ما عطار خیلی زیبا دارد که غم خاره شدیم در ره عشق و از خوردن غم همیشه شادیم.
به به به
به و از خوردن غم، حالا این چه غمی است که از خوردنش همیشه شاد است؟ امثال جناب عطار، اون دیالکتیکی که این دوست ما که سوال کردم راجع به غم و حزن و شادی، این مسئله مهمیه. یه نکته دیگه هم بگم که حیفم میاد که چون بحث اینجا رسید، مسئله این که شادی یک امر درونی هست و یک امری مربوط به عوامل برونی نیست. ما این که عوامل رو شاد میکنیم و میگیم که فلان امر در درون ما زیبایی هست که فرمود ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، ور بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود کاری تو هیمه گلخنی. یعنی اون به اصطلاح اندیشه شاد ما به اصطلاح ما رو شاد میکنن. این یک نکته هست. و حافظ هم همین رو فرمود که منم که دیده نیالودم
به بد
دیدن، خب منم که شهره شهرم به مهور دیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست
رنجیدن.
رنجیدن این نمیرنجاند نه میرنجد.
دقیقا
وقت زیبا مولانا فرمود در فیه ما فیه، این که ما بد نبینیم، فرمود که مثل کسی است که قضاوت اگر ما درباره دیگران میکنیم مثل وقت به خوبی اونها رو قضاوت میکنیم، مثل کسی است که اطراف خانه خودش گل و سنبل و ریاحین بکارند. اما اگر که ما همه اطرافمون رو بد ببینیم، مثل کسی است که اطراف خودش همه دیو و دد تصویر بکنند. لذا مولانا دارد که ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست، ما پژواک خداییم یک، و بعد جهان و زیبایی هاش پژواک درون ماست.
دقیقا.
یعنی که این دو رابطه دیالکتیکی که خدا ما پژواک کوهی ما چو کوهی ما صدا در مازه توست،
ما پژواک خداییم. بله
آره بله، ما پژواک خداییم و از اون طرف تمام این جهان برونی ما هم پژواک درونی ماست. اگر واقعا کسی به این عرفان اسلامی ما و بحث شادی سر جای خودش بتواند بپردازد که تو این وقت محدودم نمیشد، دنیای بسیار بسیار شاد و زیبایی خواهد داشت انشاءالله.
ممنونم آقای دکتر. فرصت ما خیلی کوتاه، کمتر از 4-5 دقیقه. دو تا سوال دیگر هم بپرسم از بقیه مخاطبین عزیزمون که سوالاتشون باقی موند، عذرخواهی میکنم. آقای دکتر قنبری، این سوال رو از جناب عالی بپرسم. در حقیقت 0912-72-76، چگونه میشود ایمان را پایدار نگه داشت و از درست بودن آن به واسطه شادی عمیق مطمئن بود؟
بله، خدمت شما عرض کنم که در نحل بلاغه حداقل دو تا نکته مطرح شده. یکیش اینه که برای پایدار نگه داشتن ایمان همواره باید به معرفت پرداخت، معرفت ها را زیاد کرد، و دوم عمل صالحه. چون خودتون میدونید که هم در قرآن کریم هم در روایات اسلامی ما تاکید شده که ما ایمان قبل از عمل داریم، ایمان بعد از عمل داریم. و لذا عمل انسان توانایی این رو دارد که ایمان ما را تقویت کند و موجب در واقع پایداری اون بشود. و در این اینکه همواره به تعبیری که آقای دکتر محدثی اشاره کردن، این ایمان در واقع میتواند با معرفت اندوزی هم همراه شود و ما را از یک جزمیت خطرناک نجات دهد. لذا در نهج البلاغه ایمان با دو بال، در حقیقت معرفت از یک سو و در عین حال عمل از سوی دیگر تقویت میشه.
ممنونم از عنایت جناب علی. آقای دکتر مهندسی، این سوال رو هم از جناب بپرسم. 0912-2988، دیده ایم کسانی که ایمان ندارند شادترند تا کسانی که ایمان دارند. کسانی که ایمان دارند همیشه میترسند شاد باشند، اگر شاد باشند بلایی سرشان بیاید. این نگاه از کجا برای آنها ناشی میشود؟ حالا سوالی واقعا این مسئله
داره. بله، کنم که من
خیلی کوتاه فقط بفهمم.
بله، من یک کتاب در نقد این فرهنگ نوشتم، فرهنگی که علیه شادی است و متاسفانه به نام دین هم تمام شده. در واقع نوعی فرهنگ دینی عامیانه است که باید مورد نقد قرار بگیره. من مفصل توضیح دادم که در واقع در قرآن شادی که از مسیر عمل صالح، از مسیر در واقع رعایت قواعد اخلاقی انسانی در واقع فراهم میشه، بسیار مطلوبه و اتفاقا قرآن بهشتیان رو شادمان توصیف میکنه. شادی مورد تاییده. اون نوع اندیشه ها و باورهایی که در واقع در تیه عرض کنم که از طریق میراث فرهنگی ما منتقل شده باید این مورد نقد قرار بگیره. من کوشیدم در واقع اونجا در کتاب دین و شادی این رو به تفصیل بیارم و نقد بکنم و مخاطبان رو میتونم ارجاع بدم که این بحث رو دنبال بکنم.
ممنونم از عنایتتون. بریم اتاق فرمان. دقایق کوتاهی از برنامه رو که رو به پایان است همراه شما مخاطبین عزیز هستیم. زبانم شعر، روحم تو، صدایم در گلوی تو. اگر پروانه باشم هم گشایم پر به سوی تو. شتابانم میان انتخاب عنصری با دم، که شاید بوسه بنشانم به موج ترد موی تو. غم و اندوه دیرین را به لبخندی بپوشانم، غم و اندوه دیرین را به لبخندی بپوشانم، که جانانی و می ارزد به عالم گفتگوی تو. به آغوشت پناه آورده جانی قیمتی خسته، به آغوشت پناه آورده جانی قیمتی خسته. نفس بودم که زخمی آمده سوی گلوی تو. منی که بارها جنگیده ام با نیزه تقدیر، سپر انداختم پیش نگاه جنگجوی تو. غم و اندوه دیرین را به لبخندی بپوشانم، که جانانی و می ارزد به عالم گفتگوی تو. آقای دکتر کاکایی، جناب آقای دکتر قنبری و آقای دکتر مهندسی، خیلی خرسند شدم از حضورتون در برنامه پرچالش و ارزشمند صوفیا. انشالله در هفته آینده با موضوع جدیدی در خدمت مخاطبین عزیز خواهیم بود. از اساتید گرامی خداحافظی میکنم تا هفته آینده. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده برنامه صوفیا رو شنیدید. از کنم مطابق دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی هنوز راه زیادی برای ریشه‌کن کردن ویروس کرونا باقی مونده، لذا لازم هست که همه به رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی پایبند باشیم و اونها رو رعایت بکنیم، از جمله استفاده از ماسک در مناطق شلوغ و پر جمعیت نظیر اتوبوس‌ها، مترو، تاکسی‌ها، پارک‌ها و مراکز پرتردد رو غافل نشیم و از ماسک استفاده بکنیم. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی هم توصیه اکیدی به مسئولین و مردم در خصوص جدی گرفتن مبارزه با کرونا و استفاده از ماسک داشتن که دعوت میکنم شنونده این سخنان باشید.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینهامون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته‌ای بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن، که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 بدر از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردی؟ یعنی این نشون دهنده این است کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چه کار کردی؟ این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنهو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش 2 نفر 3 نفر بیان دوربر من حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک، خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون 2 رقمی شده بود و به حدود 30 چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکن. باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم. هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه. خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجددا کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
و اما خدمتون عرض کنم در حال حاضر آتش سوزی در یک کلینیک درمانی در خیابان شریعتی نرسیده به میدان قدس در طبقه منهای دوی این کلینیک رخ داده. به دلیل آتش سوزی و انفجار دود بسیاری در طبقات این درمانگاه و این کلینیک پخش شده. احتمال داده میشه انبار این کلینیک که محل نگهداری سیلندرها بوده و انفجار به دلیل منفجر شدن این سیلندرها هست، به هر حال مشکلاتی رو به وجود بیاره. همزمان با اعلام آتش سوزی 4 ایستگاه به محل اعزام شدن از سوی آتش نشانی. نیروها آتش ها رو تحت کنترل درآوردن. در حال حاضر هم در حال چرخیدن در طبقات و خارج کردن دود از این ساختمان هستند. آماری که تا به این لحظه منتشر شده، حدود 13 نفر جان خودشون رو از دست دادن، تعدادی هم مصدوم شدن که البته این شاید آخرین آمار نباشه، ولی تا این لحظه‌ای که بنده با شما از رادیو گفتگو صحبت میکنم آمار این هست. انشالله که مردم هجوم نیارن، اجازه بدن که مامورین آتش نشانی کار خودشون رو انجام بدن و نیروهای انتظامی و نظامی هم امنیت منطقه رو برقرار بکنن، خودروها ترافیک به وجود نیارن. به هر حال مشکلی به وجود اومده تا انشاءالله هرچه زودتر مدیریت بشه و حل بشه. خیلی متشکرم از همه شما هموطنان گرامی که با رادیو گفتگو همراه هستید. ما تا لحظاتی دیگه برنامه چکاوک رو تقدیم حضور شما سروران گرامی میکنیم.
دلی که پیش تو ره یافت باز پس نرود.